ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید در فصل جنگی اخیر ضربات محکم بر پیکر مخالفان مسلح وارد شده است. واکسین پولیو امروز در پایتخت کابل و ولایت هایی که در معرض خطر این بیماری قرار دارند آغاز می شود. مسئولیت حمله انتحاری دیروز بر یک کلیسا در کویترا گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. گزارش های مفصل اینها و دیگر تحولات افغانستان منطقه و جهان را بعد از اخبار ساعت می‌شنویم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در فصل جنگی اخیر توانستند ضربات شدید به مخالفین وارد کنند. قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد مسوده قطعنامه رای گیری کنند که تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد اعلان بیت المقدس به حیثیت پایتخت اسرائیل را رد میکند و مسکو میگوید که استخبارات آمریکا معلوماتی را با روسیه شریک ساخته بود که در نتیجه آن از یک حمله تروریستی در این کشور جلوگیری شد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید در فصل جنگی اخیر توانستند ضربات شدید به مخالفین مسلح وارد کنند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت دلیل این موفقیت تطبیق پلان 4 ساله امنیتی و همکاری قوای بین المللی با قوای افغان بوده است. آقای رادمنش از اجرای موفقانه عملیات نظامی مطابق پلان در چندین ولایت خبر داده گفت در این عملیات امکانات عملیاتی مخالفین مسلح را ضربه زدند.
در ولایت قندهار و اورزگان و همچنان زابل، هلمند و ولایت ننگرهار و کندوز و فاریاب و جوزجان با در نظر داشته اپراسیون های قبلا طرح شده ما توانستیم به دشمن ضربات کوبنده را وارد بکنیم.
وزارت دفاع افغانستان در حال این موضوع را ابراز می‌دارد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اخیراً در گزارشی که به کنگرس ارائه کرد موفقیت قوای افغان در فصل جنگی اخیر را ستود. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در تمام ولایاتی که در معرض خطر این بیماری قرار دارند آغاز می شود. میرجان راسخ، مسئول برنامه آگاهی ملی بیماری پولیو در وزارت صحت عامه، به رادیو آزادی گفت این کمپاین واکسین پولیو در همکاری با ملل متحد اجرا می شود.
این کمپاین در جنوب، جنوب شرق، شرق و کابل اجرا می شود و طی آن به اطفال دارای سن کمتر از 5 سال دو قطره واکسین پولیو داده می شود.
مسئولین کمپاین ملی ضد پولیو میگویند قرار است افغانستان در 3 تا 5 سال دیگر آری از پولیو اعلان شود. مسئولیت حمله انتحاری دیروز بر یک کلیسا در شهر کویته پاکستان را که 9 کشته و بیش از 50 زخمی به جا گذاشت، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است. این حمله دیروز در جریان مراسم نیایش یک شنبه قبل از عید کریسمس مسیحیان رخ داد. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی ایالت بلوچستان، گفت 2 تندرو در این حمله دخیل بودند که یکی از آنها مواد منفجره اش را در دروازه ورودی کلیسا انفجار داد و فرد دومی قبل از آن که مواد انفجاری اش را منفجر سازد توسط پلیس کشته شد. در جریان حمله حدود 400 مرد، زن و طفل در داخل کلیسا بودند. 1.6% نفوس 200 میلیونی پاکستان عیسویانند. این گروه و اقلیت‌های دیگر مذهبی در پاکستان با تبعیض جدی و حملات گروه‌های تندرو مواجه می‌باشند. بر اساس گزارش آژانس‌های خبری، قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد مسوده قطعنامه رأی‌گیری کنند که تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد اعلان بیت المقدس به حیثیت پایتخت اسرائیل را رد می‌کند. آژانس‌های خبری رویترز و فرانس پرس دیروز از قبل دیپلماتانی که نام‌هایشان ذکر نشده این موضوع را گزارش دادند. این مسوده یک صفحه‌ای که از سوی مأموریت مصر در ملل متحد تهیه شده است، هر تصمیم در مورد سرنوشت بیت مقدس را فاقد اثر قانونی دانسته و خواهان نقض آن شده است. نمایندگان 15 عضو شورای امنیت ملل متحد به روز جمعه این سند را دیدند و اگر 9 رأی موافق به دست آورد تصویب خواهد شد. این سند اگر تصویب هم شود، آمریکا می تواند که آن را ویتو کند. قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز یک استراتژی نو امنیتی ملی این کشور را اعلان کند. رسانه‌ها از قول مقامات آمریکایی منتشر ساختند که رئیس جمهور ترامپ روی پالیسی به عنوان اول آمریکا تمرکز خواهد کرد. او قرار است چین را به علت اعمال تحریک‌آمیز اقتصادی سرسخت‌ترین رقیب آمریکا عنوان کند. مایکل آلن، یک مقام زمامداری رئیس جمهور سابق جورج بوش، به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که این استراتژی آغازگر یک سلسله فشارهای اقتصادی بر چین خواهد بود. منتقدین گفتند که روش شدید در برابر چین زمینه ساز جنگ تجارتی با این کشور خواهد شد. آمریکا و چین در این اواخر در مورد برنامه راکتی کره شمالی با هم گفتگو کردند و واشنگتن امیدوار است که چین فشارهای خود بر پیونگ یانگ را افزایش دهد. و قصر کرملین میگوید CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا معلومات را با روسیه شریک ساخته بود که مسکو را کمک کرد از یک حمله تروریستی پلان شده در شهر سن پترزبورگ جلوگیری کند. کرملین دیروز در یک اعلامیه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک صحبت تلفنی با همتای آمریکایش دونالد ترامپ از وی به سبب معلومات ابراز سپاس کرد که منتج به سرکوبی و دستگیری تروریستان شد. سارا ساندرس، سخنگوی قصر سفید، در یک پیغام توییتر تایید کرده است که ترامپ و پوتین دیروز با هم صحبت کردند و گفت که گزارش کتبی این تماس تلفنی بعداً منتشر خواهد شد. اعلامیه کرملین دو روز بعد از آن منتشر شد که اداره خدمات امنیت فدرال روسیه گفت 7 تندرو مظنون اسلامگرا به اتهام پلان سلسله از حملات در سن پترزبورگ دستگیر شدند. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در فصل جنگی اخیر به پیروزی های چشمگیر دست یافتند. واکسن پولیو امروز در پایتخت کابل و ولایت هایی که در معرض خطر این بیماری قرار دارند آغاز می شود. مسئولان برشنا شرکت میگویند که نهادهای دولتی و افراد دیگر بیش از 10 میلیارد افغانی از این شرکت مقروضند.
متاسفانه دیم خود خیرخانه 500 فامیلی نفر رفت قدلن کرد، نفر تفنچه کشی، سه مرمی فر کرد، سر نفر ما از ما خود سیاسیون بزرگ دولت کوچه را بسته بند کردن، ما کرفتیم نفر لد که نفر ما لد خوردن.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره ها را اعلان می کند.
انشاءالله هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره های الکترونیک بر رسانه ها و مردم عزیز ما انشاءالله اعلام میکنیم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنوید که مسئولیت حمله انتحاری دیروز بر کلیسا در شهر کویته را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید بر اساس پلان 4 ساله امنیتیشان توانستند در فصل جنگی اخیر با پیروزی های زیاد در میدان جنگ دست یابند. وزارت دفاع آمریکا نیز در یک گزارش تازه توانایی های قوای افغان در فصل جنگی اخیر را ستوده است. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در تازه ترین حمله مخالفین بر قوای افغان در ولایت هلمند دیروز 11 افسر پلیس کشته شدند و یک حمله جداگانه انتحاری بر کاروان نیروهای خارجی در قندهار نیز رخ داد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در فصل جنگی اخیر توانستند ضربات جدی را به مخالفین مسلح وارد نموده و عملیات های قبلا طرح شده ایشان را با موفقیت به پیش ببرند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مسئله را در حال ابراز می‌دارد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اخیرا در گزارشی که به کنگرس ارائه کرد موفقیت قوای افغان در فصل جنگی اخیر را توت. جنرال رادمنش بر رادیو آزادی گفت دلیل این موفقیت قوای دفاعی افغان علیه مخالفین در تازه ترین فصل جنگی این بوده است که قوای خاص یا کماندو به قول اردو ارتقا یافته و با اسلحه مورد نیاز تجهیز شدند. رادمنش همچنان از اجرای موفقانه عملیات های نظامی مطابق پلان در ولایات قندهار، زابل، اروزگان، هلمند، ننگرهار، کندز، فاریاب و جوزجان خبر داد و گفت که در این عملیات ها امکانات عملیاتی مخالفین مسلح را ضربه زدند.
ما در طول از این سال پلان 4 ساله خود چیزی که ارتباط به همین سال داشته ما تطبیق کردیم، یعنی وزارت دفاع در عرصه اکمالات اردو، ارتقای تشکیلات، تجهیزات و همچنان تیاراتی که مورد نیاز اردوی ملی بود اکمال شده و همچنان ایالات متحده آمریکا در عرصه تعلیم و تربیت مشوره دهی و همچنان تحرکات هوایی که بتوانه مواضع دشمن را در مغاره ها و مواضع عمیق مورد حمله قرار بده در یک گامانگی تنظیم کردیم.
این اظهارات وزارت دفاع افغانستان در حال صورت می گیرد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که به روز جمعه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان به کنگره آن کشور ارائه کرد، از توانایی های قوای امنیتی افغان در میدان جنگ ستایش کرده و فصل جنگی اخیر در این کشور را فصل موفقانه عنوان کرد. ولی در همین مدت چندین حمله خونین بر قرارگاه های امنیتی در ولایات غزنی، پکتیا و میوند قندهار رخ دادند که در آن ده ها نیروی امنیتی افغان کشته شدند. آقای رادمنش در مورد گفت قبلا مشکلات موجود بود که برای حل آن تلاش زیاد شده است.
خب شرایط و وضعیت نظامی طوری است که ما هر روز پشت روز دیگه تجارب بیشتر می آمد. مشکلات قبلا بوده و ما این مشکلات را کوشش کردیم که به نحو حل بسازیم که نیروهای ما هم محافظه شود و هم در مقابله با دشمن از همو مسلکی بودن و ظرفیت‌هایی که دارن به خوبی استفاده بکنیم.
این اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان در حالی ایراد شده است که در اثر حمله طالبان مسلح بر دو پست نظامی در شهر لشکرگاه دیروز 11 افسر پلیس کشته شده و به گفته مقامات محلی در این درگیری ها 15 مخالف مسلح نیز کشته شدند. در یک حمله دیگر در ولایت قندهار دیروز یک حمله کننده انتحاری با موتر حاوی مواد منفجرش کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد. مسئولیت این حمله را تا وقت دیشب کسی به دوش نگرفته بود. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان این حمله را تایید کرده و گفت که به نیروهایش در این حمله آسیب نرسیده است.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
در حالی که واکسین پولیو امروز در پایتخت کابل و ولایت هایی که در معرض خطر این بیماری قرار دارند آغاز می شود، برنامه ملی ضد پولیو در افغانستان می گوید آرزومند است تا این بیماری به طور کامل در 3 سال آینده در این کشور از بین برود. سازمان صحی جهان WHO روز گذشته کشور آفریقایی گابون را پاک از بیماری پولیو اعلان کرد. پولیو یا فلج اطفال بیماری خطرناک است که در نتیجه آن کودکان معیوب می شوند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان برنامه ملی افغانستان بر ضد پولیو می گویند آنها امیدوارند که این بیماری به طور کامل در این کشور در جریان 3 تا 5 سال آینده از بین برود. بر اساس معلومات کمپاین ملی بر ضد پولیو 12 رویداد این بیماری در افغانستان تایید شده که 5 واقعه آن در کندهار، 3 در ننگرهار، 2 در هلمند و 1 واقعه در کندز و زابل بوده است. میوند احمدزی مسئول برنامه ملی افغانستان بر ضد پولیو در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امید
ما این است که تا ماه جولای سال 2018 میلادی دوران ویروس پولیو در افغانستان متوقف شود. به این معنی که بعد از آن تاریخ واقعات تازه به وقوع نخواهد پیوست. سازمان صحی جهان یا WHO روز شنبه کشور افریقایی گابون را که در آن واقعات پولیو دیده شده بود پاک از این بیماری اعلان کرد. سازمان صحی جهان توهم با این اعلان سلسله از سفارشات وقایوی را نیز برای کشور گابون ارائه کرده است. وزیر صحت عامه گابون گفته است تدابیر وقایوی و احتیاطی حکومت ادامه خواهد داشت و از مردم این کشور خواسته است تا به واکسین کردن کودکانشان ادامه دهند. بیماری پولیو تقریبا در همه جهان از بین رفته است، اما صرف برخی واقعات آن در افغانستان و پاکستان دیده می شود. میوند احمدزی مسئول برنامه ملی ضد پولیو می گوید امیدوار است که این بیماری به طور کامل در 3-5 سال آینده در افغانستان از بین برود. در 3-5 سال دیگر به کمپاین ضد پولیو ادامه خواهیم داد. بعد از 3 سال افغانستان به طور کامل از پولیو پاک اعلان می شود. برای اینکه یک کشور پاک از این بیماری اعلان شود باید هیچ واقعه بیماری پولیو حداقل در جریان 3 سال در آن کشور دیده نشود. کمپاین 5 روزه واکسیناسیون پولیو در کابل، ولایات جنوب و جنوب غرب و سایر مناطق افغانستان که با خطر سرایت این بیماری مواجهند تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. میرجان راسخ مسئول مرکز آگاهی عامه برنامه ملی ضد پولیو افغانستان میگوید در جریان این کمپاین حدود 6 میلیون کودک 5 ساله و کوچکتر از آن واکسین خواهند شد. سازمان صحی جهان در سال 1988 میلادی اعلان کرد که بیماری پولیو 99% در سطح جهان از بین رفته است. این در حال است که قبل از آن در 125 کشور جهان حدود 350 هزار مورد این بیماری گزارش داده شده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره های الکترونی را اعلام می کند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که آمادگی ها به گونه کامل برای توزیع این تذکره ها گرفته شده است. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید کمیسیون مختلط دو جرگه شورای ملی درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به قانون ثبت احوال نفوس به زودی تصمیم خواهد گرفت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره تذکره های الکترونیکی افغانستان میگوید تا یک هفته دیگر با اعلام تاریخ آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی به انتظار چند ساله مردم پایان میدهد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی از کابل آغاز و پس از 6 ماه ولایات نیز زیر پوشش این روند خواهند آمد.
ان شاء الله هفته آینده تاریخ دقیق روند ملی توزیع تذکره های الکترونیک بر رسانه ها و مردم عزیز ما انشاءالله اعلام میکنه. اگر احیانا مسئله چنین شد که باید تغییر در قانون صورت بگیره و اون مراحل قانونی خود را طی کرد، ما به اساس فیصله شورای ملی باز تغییرات در کار خود میریم و اگر فیصله چنین شد که همین قانون تایید شد، خب کار ما به نرمال ادامه پیدا میکنه.
آقای احمدزی میگوید از لحاظ تکنیکی در حال حاضر تمامی مراکز در کابل آماده ی آغاز این روند هستند و پس از 6 ماه این اداره روند توزیع تذکره های الکترونیکی را در ولایات نیز آغاز میکند. هفته گذشته رئیس جمهور غنی در دیدار که با رئیس اداره توزیع تذکره های الکترونیکی داشته با آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در هفته روان تاکید کرده بوده و گفته که وای نخستین شخص خواهد بود که نامش درج این تذکره خواهد شد. اختلاف ها بر سر درج کلمه اسلام به افغان در این تذکره ها یکی از موارد بوده که سبب شد آغاز این روند تا 2 سال دیگر زمان بگیرد. با این همه بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی درج کلمه های اسلام، افغان و ملیت در ماده 6 طرح قانون ثبت احوال نفوس که در مورد ثبت مشخصات افراد در تذکره های الکترونیکی است، یکی از موارد جنجالی میان ولسی جرگه و ریاست جمهوری بوده است. در این ماده بر علاوه مشخصات فردی کلمه های اسلام افغان نیز مذکر شدند، مواردی که حدود 3 هفته پیش سبب رد شدن این فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه شد و پس از تایید آن از سوی مشران جرگه تصمیم بر این شد تا کمیسیون مختلط از اعضای دو جرگه روی تایید و یا رد آن به فیصله نهایی برسند. هیئت اداری ولسی جرگه پیش از این گفته است ممکن روی تایید این فرمان تقنینی در کمیسیون مختلط به توافق برسند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی خواستار تایید هر چه زودتر فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی این کمیسیون مختلط است. با این همه عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید
ما امیدوار هستیم که در طول یک هفته یا بتوانند دمی هفته جاری یا بحث نهایی بسازند و بعد از نهایی ساختن بحث و نتیجه که به دست از هیئت مختلط ای فرستاده شود به حکومت، حکومت در مطابقت به فیصله هیئت مختلط بعد از توشیر جمهور اقدامات عملی خود بکنه.
آقای عرفان میگوید در 3 سال برای توزیع این تذکره ها وقت کشی شده است و اکنون باید هر چه زودتر این روند آغاز گردد. به گفته وی با توزیع تذکره های الکترونیکی نه تنها که افغانستان گواهی برگزاری انتخابات شفاف و تامین امنیت در داخل خواهد بود، بلکه این کشور در بیرون نیز صاحب هویت می‌گردد.
ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکند.
نشریه اینترنتی ملیتری تایمز امریکا در گزارش اخیر خود به فعالیت نیروهای خاص این کشور در افغانستان پرداخته، تحت عنوان کماندوهای امریکا هزاران عملیات را در افغانستان انجام دادن می نویسد. در 6 ماه گذشته نیروهای خاص امریکایی در افغانستان خیلی مصروف بودند. آنها در اجرای حدود 2000 عملیات به نیروهای امنیتی افغان مشورت داده و در ارتقای توانمندی آنها نقش داشتند. در این گزارش ملیتری تایمز به فشار موجود بالای کماندوهای امریکایی نظر اجمالی انداخته شده است که به نیروهای خاص افغان در امر مبارزه با تروریسم مشورت می‌دهند و در توانمندسازی آنها نقش دارند. به نوشته نشریه از اول جون تا 24 نوامبر سال جاری میلادی نیروهای خاص امریکایی در اجرای 2175 ماموریت مشترک زمینی در افغانستان وظیفه گرفتند. 261 ماموریت خاص را انجام دادند. ملیتری تایمز می نویسد در مجموع نیروهای خاص افغان 2628 عملیات را انجام دادند که صرف 453 آن مستقلانه بوده است. بر اساس این گزارش نیروهای افغان قادر بودند صرف 17% ماموریت‌ها را به طور مستقلانه پیش ببرند. آژانس خبری پرتغال نیوز آنلاین با اشاره به حضور نظامی این کشور در افغانستان می‌نویسد. شورای عالی دفاعی ملی پرتغال افزایش نقش نظامی این کشور را در افغانستان و کشورهای آفریقای مرکزی تصویب کرد. به نوشته پرتغال نیوز آنلاین این افزایش اتخاذ نقش رهبری کننده در ماموریت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را شامل خواهد شد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به یک موضوع کاملا متفاوت پرداخته، گزارش مفصلی را در مورد سلیم شاهین، هنرپیشه و کارگردان سینمای افغانستان به نشر رسانیده، در بخشی از آن می نویسد. با سلیم شاهین آشنا شوید، مشهورترین و پرکارترین هنرپیشه و کارگردان سینمای افغانستان که با اشاره به وضعیت دشوار سینمای افغانستان، سینمای کشورش را هالیوود و بالیوود نه با لبخند نتینگ بود می نامد. به نوشته روزنامه گاردین، سلیم شاهین با بودجه نهایت کم در شرایط تحت حملات راکتی، شورش‌ها و تهدیدهای ناشی از تندروی اسلامی کار می کند. روزنامه گاردین می نویسد تیم کاری و هنرپیشگان فیلم‌های سلیم شاهین را کسانی تشکیل می دهند که خود در جنگ‌ها اشتراک داشته، کمره و کلاشینکوف را به سادگی هم به کار می برند و در استفاده از مرمی‌های حقیقی تردید ندارند. در این مقاله گاردین، سلیم شاهین ادوود افغان نامیده شده است. ادوود هنرپیشه، کارگردان، فیلمساز، تولید کننده و نویسنده آمریکایی بود که در سالهای 1950 میلادی ده‌ها فیلم را در ژانرهای مختلف سینمایی با بودجه خیلی کم می‌ساخت. به نوشته روزنامه گاردین، اینک سلیم شاهین در حالی که همزمان روی تولید 4 فیلم کار می‌کند و فیلم‌های 111 تا 114ش به شمار می‌آیند، در همراهی با سونیا کرولند که در گذشته برای رادیو و تلویزیون فرانسه از این منطقه گزارش‌هایی را تهیه کرده است، از کابل برای فیلم برداری به ولایت بامیان رفته است.
ساعت 9 و 24 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، خبری که همین لحظه به دست ما رسید میگه که رئیس جمهور افغانستان والی بلخ عطا محمد نور استعفای والی بلخ عطا محمد نور را منظور کرده است. این خبر از سوی ارگ ریاست جمهوری امروز اعلان شده. دوستان عزیز، تفصیلات این خبر را در برنامه دنبال میکنیم. برمیگردیم به مطالب برنامه. مسئولان برشنا شرکت میگویند که نهادهای دولتی و افراد دیگر بیش از 10 میلیارد افغانی به این شرکت مدیونند. امان الله غالب رئیس برشنا شرکت روز یکشنبه در جلسه عمومی مشاوران جرگه گفت که شورای ملی نیز مدیون است. شماری از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که باید این پولها جمع‌آوری شود و در راه توسعه برق در کشور به مصرف برسد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
در حالی که لیست مقروضین برشنا شرکت چندین بار منتشر شده است، اما تا حال مقروضین برق حاضر به پرداخت قرضه هایشان نشدند. امان الله غالب رئیس برشنا شرکت که روز یکشنبه در جلسه عمومی مشاوران جرگه سخن می زد گفت که به شمول شورای ملی نهادهای دولتی و اشخاص بیش از 10 میلیارد افغانی از نزد این اداره مقروضند. به گفته وی 4 میلیارد آن مربوط به نهادهای دولتی است.
در مجموع بیش از 10 میلیارد افغانی طلبات است برشنا که ما تا فعلا در لیست 201 نفر از نامنویس کردیم. متاسفانه خود این پارلمان 32 میلیون قرضدار است. حشر رو میکنیم قتلین. متاسفانه دیم خود خیرخانه 500 فامیل نفر رفت قتلین کرد. نفر تفنگچه کشی سه مرمی فرق کرد. سر نفر ما از ما خود سیاسیون بزرگ دولت کوچه رو بسته بند کردن. ما کرفتیم نفر لد که نفر ما لد خوردن.
وی گفت آنان توانایی جمع‌آوری قرضه هایشان را ندارند و قتلین هم کرده نمی توانند. آقای غالب می پذیرد که پول صرفی برق ولایت های هلمند، کندهار، کندز، جوزجان و سرپل را به خاطر نامنی ها اخذ کرده نمی توانند. وی افزود که طالبان در تماس هایشان با آنان گفتند اگر در مناطق نامن برای جمع‌آوری صرفی برق کمک نیروی امنیتی را بخواهند، پایه های برق را تخریب می کنند. از سوی هم رئیس برشنا شرکت گفت شمار از کشورهای کمک کننده به خاطر ساخت بند برق حاضر نیستند و از تمویل پلان های اساسی که منجر به خودکفایی می شود خودداری می کنند. آقای غالب همچنان گفت 43% کارمندانشان پایین تر از صنف 12 درس خواندند و می افزاید تلاش دارند تا پرچوی های برق شهر کابل کاهش بیابد. در این حال شمار از کارشناسان اقتصادی در پیوند به مقدار قرضه های برشنا شرکت می گویند که حکومت باید از طریق یک میکانیزم روشن این پول ها را جمع آوری کند. آذرخش حافظی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
شرکت برشنا به خاطر پرداخت قیمت برق وارداتی و به خاطر نگهداری لینا پول ضرورت دارن. وقتی به موقع پول نرسه اینا با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشن. وزارت محترم مالیه باید از سرجم بودجه همی مؤسساتی پیسه را کم کنه و به حساب برشنای اضافه کنه و بعضی آدم های زورمنده که اونا موافق قانون خود را فکر میکنن، باید دولت در این مورد توجه کنه و از این زورمنده به زور پیسه بگیره.
آقای حافظی افزود جمع‌آوری این قرضه ها ضروری است و میگوید اگر مقروضیت در شرکت برشنا ادامه پیدا کند، نه تنها مانع توسعه این شرکت می شود، بلکه این شرکت در آینده با چالش های جدی تر روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه نظر بر رویدادهای مهم منطقه داریم. مسئولیت حمله انتحاری دیروز بر یک کلیسا در شهر کویته پاکستان را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. در این حمله که در جریان مراسم دعاخوانی روزهای یکشنبه قبل از کریسمس رخ داد، حداقل 9 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات ارشد پاکستانی ضمن محکوم نمودن این حمله گفتند که چنین اعمال عزم پاکستان در مبارزه علیه تروریسم را خدشه‌دار نمی سازد. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مقامات پاکستانی می گویند حداقل 9 نفر در حمله انتحاری بر یک کلیسا در شهر کویته کشته شده و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. سرفراز بوکتی، وزیر داخلی ایالت بلوچستان، دیروز گفت دو تندرو در این حمله بر کلیسای شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان دخیل بودند. به گفته بوکتی، یکی از این حمله کنندگان مواد منفجره اش را در دروازه ورودی کلیسا انفجار داد، جایی که حدود 400 مرد، زن و طفل برای دعای روز یکشنبه قبل از کریسمس یا عید مسیحیان گرد هم آمده بودند. حمله کننده دومی قبل از آن که بتواند مواد منفجره اش را انفجار دهد از سوی پلیس از پا درآمد. یک شاهد عینی این حادثه به نام خرم به خبرگزاری وایترز گفت:
سرویس چل رہی تھی
مراسم یک شنبه کلیسا آغاز می شد. قبل از دعاخوانی یک شنبه صدای شلیک شنیده شد و به دنبال آن انفجار صورت گرفت. شماره از مردم کشته شده و شماره دیگر زخمی شدند. معظم انصاری رئیس پلیس ایالت بلوچستان گفت تمام کشته شدگان در داخل کلیسا بودند که از اثر انفجار کشته شدند که در دروازه دخولی کلیسا راه داد. او گفت کشته ها و زخمی های این حادثه از اثر پارچه های انفجار و شیشه های شکسته کشته و زخمی شدند. دو زن نیز شامل کشته شدگانند. زخمی های این حادثه به شفاخانه های شهر منتقل شدند و به گفته پلیس وضع صحی چند تن آنها وخیم است. مقامات ارشد پاکستانی این حمله را محکوم کردند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک پیام تویتر نوشته است که چنین اعمال بزدلانه عزم پاکستان را علیه تروریسم خدشه‌دار نمی سازد. 1.6 درصد نفوس 200 میلیونی پاکستان عیسویند. این گروه و اقلیت های دیگر مذهبی در پاکستان با تبعیض جدی و حملات گروه های تندرو مواجه بودند. بلوچستان غنی از منابع طبیعی که در سرحد با ایران و افغانستان موقعیت دارد، شاهد خشونت های فرقوی، حملات تندروان اسلامی و شورش های جدایی طلبان بوده است که از سال 2014 به این طرف هزاران قربانی به جا گذاشته است.
گزارش بود از حمله انتحاری دیروز بر کلیسای مسیحیان در شهر کویته. ساعت استودیو 9:30 دقیقه صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام‌های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان استعفای عطا محمد نور والی بلخ را پذیرفته است. اعلامیه صبح امروز ارگ ریاست جمهوری با اعلان این خبر میگوید که انجینیر محمد داوود والی جدید بلخ تعیین شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در فصل جنگی اخیر توانستند ضربات محکم به مخالفین مسلح وارد کنند. کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز دوشنبه در پایتخت کابل و تمامی ولایت هایی که در معرض خطر این بیماری قرار دارند آغاز می شود. مسئولیت حمله انتحاری دیروز بر کلیسا در شهر کویته را که 9 کشته و بیش از 50 زخمی به جا گذاشت، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز یک استراتژی نو امنیت ملی این کشور را اعلان کند. رسانه‌ها از قول مقامات آمریکایی منتشر ساختند که رئیس جمهور روی پالیسی با عنوان اول آمریکا تمرکز خواهد کرد. قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد مسوده قطعنامه رأی‌گیری کنند که تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد اعلان بیت المقدس به حیثیت پایتخت اسرائیل را رد می‌کند. و مسکو میگوید استخبارات آمریکا معلومات را با روسیه شریک ساخته بود که در نتیجه آن از یک حمله تروریستی در این کشور جلوگیری شد. ساعت 9:32 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت فواید عامه میگوید بر بنیاد فیصله شورای عالی اقتصادی به رهبری رئیس جمهور غنی، مسئولیت ترازوهای تناژ بلند از آنها به وزارت مالیه سپرده شده است. سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بر بنیاد این فیصله کار 22 ترازوی تناژ بلند دیگر متوقف شده است. در همین حال مقام‌های پیشین وزارت فواید عامه برای اصلاح و جلوگیری از فساد و دیجیتالی شدن ترازوهای تناژ بلند در شهرها تاکید می‌ورزند. همکارم نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
وزارت فواید عامه میگوید بر اساس فیصله نشست شورای عالی اقتصادی برای جلوگیری از عقض پول به گونه غیر قانونی، سرعت بخشیدن کارها و گردآوری عواید از یک آدرس مشخص، مسئولیت ترازوی تناژ بلند در 9 بندر به وزارت مالیه سپرده شده است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بر بنیاد این فیصله فعالیت 22 ترازوی تناژ بلند دیگر متوقف شده است.
9 ترازوی ما که امروز بنادر است به وزارت مالیه رفته و 22 پای دیگه ما فعلا
حق الوزن حق الجریمه رو ما نمیگیریم. صرف پرسنال ما است به خاطر حفاظت از مترازی ما، به اون ما کنترل نداریم. صرف هم تیم سیار ما در نقاط مختلف متراره که میبینه اینا را کنترل میکنه.
به گفته روحانی در 40 ترازوی تناژ بلند در بنادر مهم شهرهای بزرگ به هدف عقض مالیه اموال تجارتی به گونه سیار فعالیت دارد و نیز برای جلوگیری از انتقال کالاهای زیاد در شهرهای بزرگ از این ترازوها کار گرفته می شود. پیوسته گزارش‌هایی از موجودیت فساد در ترازوهای تناژ بلند در شهرهای بزرگ پخش شده است و از این رو است که عواید به گونه کامل گردآوری نمی گردد و موترهای با تناژ بلند در شهرها برای رفت آمد اجازه داده می شوند که این کار سبب خراب شدن جاده ها می گردد. با این همه نورگل منگل معین پیشین وزارت فواید عامه می گوید با وجود تلاش ها هنوز هم در ترازوهای تناژ بلند در شهرها دزدی صورت می گیرد و می گوید برای جلوگیری از ویران شدن شهرهای بزرگ و فسادی داری تمامی ترازوهای تناژ بلند باید در شهرها دیجیتالی شوند.
حدود بیشتر از 30 ترازوی تناژ بلند در افغانستان فعال است. باید سیستم برای آن ساخته شود که تمامی هم مونیتورینگ شوند. کدام موتر آمد، چه اندازه اوراق برای وی داده شده، چه اندازه محصول داشته، آنچه که براننده داده می شود باید به مرکز کنترل برده شود. با ایجاد این سیستم کسی نمی تواند دزدی کند.
منگل افزود اگر از فساد در ترازوهای تناژ بلند جلوگیری گردد، از یک سو به عواید گمرک ها افزود می شود و سوی دیگر از ویران شدن جاده ها جلوگیری می گردد.
شنوندگان عزیز، طوره که در اخبار شنیدید، رئیس جمهور افغانستان استعفای عطا محمد نور والی بلخ را پذیرفته است. اعلامیه صبح امروز ارگ ریاست جمهوری با اعلان این خبر میگوید که انجینیر محمد داوود والی جدید بلخ تعیین شده است. همکارم نصرت پارسا را در استودیوی کابل با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، جزئیات خبر از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام بر شما. البته ارگ ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنه که عطا محمد نور چند پیش استعفای خود بر ریاست جمهوری داده بود و رئیس جمهور حدود نیم ساعت پیش استعفا را منظور کرد و بر جای عطا محمد نور والی بلخ، والی قبلی بلخ، انجینیر محمد داود را تعیین کرد به عنوان والی بلخ. گزارش های وجود داره که انجینیر محمد داود یکی از اعضای جمعیت اسلامی است که والی قبلی بلخ هم رئیس اجرایی جمعیت اسلامی خوانده میشه و برخی گزارش های وجود داره که در انتخاب آقای داود والی بلخ و دیگه اعضای جمعیت اینی سهم دارن، نقش دارن، اما ریاست جمهوری میگه که این فقط به خود رئیس جمهور نقش داشته و خود رئیس جمهور آقای داود را به عنوان والی بلخ انتخاب کرده. بله،
در چند روز اخیر فکر میکنم که بازدیدهایی بود، اعضای جمعیت اسلامی رفته بودند به مزار شریف. فکر میکنم در نتیجه همین گفتگوها والی بلخ استعفای خود تقدیم کرده. به هر صورت جزئیات انکشافات بیشتر این خبر را در برنامه های دیگر دنبال میکنیم. تشکر از شما. ساعت 9:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان.
در جستجوی انصاف.
شما بجای که یکی مرا مکافات کنن، مرا هفت ماه مردم مجازات کنن، مرا در خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم که آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشن و هر کسی که مسئولیت داره.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، سلام. امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه حاضر. شنونده های عزیز، مجازات و مکافات در ادارات یکی از مسائل است که در اکثر موارد اتفاق افتاده و افراد در برخی موارد به سبب کارهای خوبشان مورد تقدیر قرار گرفته و شمار هم به سبب کارهای نامناسبشان مجازات شده و حتی از وظیفه سبکدوش میگردند. اما برخی ها شکایت دارند که مجازات و مکافات در ادارات عادلانه صورت نگرفته و در بیشتر موارد افراد بیواسطه با برخوردهای زشت مسئولان روبرو میشوند. محمد علی کارمند شفاخانه جمهوریت در کابل این بار با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و ادعا دارد که دو ماه قبل بدون اینکه به گناه خود پی ببرد از سوی رئیس شفاخانه مورد تهدید قرار گرفته و از وظیفه منفک شده است. بیشتر در این مورد از خود محمد علی بشنویم که مشکل وای چی بوده و رئیس شفاخانه جمهوریت با وای چی گفته است؟
محمد علی، ولد محمد نواب علی.
بفرمایید مشکلتان چی است برادر؟
یک روز همون سر لفتا کار میکردم که یک کارگر آمد گفت که رئیس صاحب کار داره. همون تاجیل آمدم پایین قدیم رئیس صاحب استاد بودم. رئیس صاحب سلام علیکم، مرا کار داشتین؟ بی بدون از اینکه پرسان کنه یا کجا بودین چی میکردین مرا زد به امرای سیلی. برگیتم رئیس صاحب زده نقمه داری چور زدی؟ دیدم دوام زد چند تا دوام تو خیلی خراب حالا باز بگی گرفت منفکی مرا رئی کرد به وزارت. وزارت پس مر مکتب دار گفت نی تو توصیه داری نی اختاریه داری برو پس سر وزیفی. حتی ای باز مرم داخلم نمون گاردار گفت که دیگه داخل نمونی افکاره.
خب چه وقتی رخ داده بود؟
ای تقریبا دو ماه میشه من خیلی جای پشت کارهای خودم گشتم هیچ نچلید کارهای چور نگرفت.
چی میگه کسی که پشت کارهای میگردی وزارت میری کجا میری چی میگن برات؟
وزارت خبر من مکتوب داد گفت دونی توصیه دی نه افتاری های دی قانونی یا حق ندارن که تر منفق کنن. باز من رفتم به وزارت کار امور اجتماعی در اتحادیه کارگرا. از اتحادیه کارگرا دو آیت آمد گفت تو خود داشتی میبریم تو را یک مزرعت بخوای گپ خلاص شد. من او رو قبول کردم دو روز آمد اما آیتا گپ از وارم قبول نکرد.
حالا چی میگه؟ اصلا تصمیم دسته که از خود رئیس نمیخواه که در اینجا مقرر شوی یا وزارت درست کمک کرده؟
وزارت خمار مکتوب داد که برو تو هیچ مشکل نداری، خود رئیس هم رو مشکل داره.
از امیدو ما به این طرف که گفتی حالا فعلا بیکار هستی؟
آه بیکار قرار در خانه هستم.
خب چند ماش داشتی؟
ماش خواه یک 7000 ماش بود، 5000 پیز افکاری میشد.
سابقه کاری چقدر بود در شفاخانه جمهوریت؟
شفاخانه جمهوریت دو سال که در چینایا کار کرده بودم، یک سال هم داشته بودم.
خب در سه سال با کنم برخورد دیگه قبلا مواجه نشده بودی؟
از 100 نفرم که پرسان کنی یک نفرم که بخلاف ما گپ زد من قبول دارم.
معلوم نشد که گناه چی بود؟
خب ما امیر پرسان میگم که تو چرا مرا میخواستی خواستی از من پرسان میگی کجا بودی چی میکردی؟ یمو تو یک دم سرماوار کرد بدون که بفهمه که من چی میکردم یا کجا بودم.
حالا خودت چی میخوای برادر؟ توقع چی است؟
حالا من میخوام که مشکلم معلوم شد که من چرا زد بود، چرا مرا منطق کرد، من مکتوب بودم چرا مرا پس قبول نکرد.
کارمند رسمی بودی؟
آه امتحان دادم سمت سیستم رو تو بستم.
ما تلاش کردیم نظر رئیس شفاخانه جمهوریت در کابل را نیز در مورد ادعای محمد علی کارمند این شفاخانه با خود داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ از سوی وی نشدیم. ما موضوع را با محمد اسماعیل کوسی رئیس بخش روابط عامه وزارت صحت عامه در میان گذاشته و از وی پرسیدیم که در قسمت حل مشکل محمد علی چه همکاری خواهند کرد. وی در مورد گفت
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفک شدیم این است که دیگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم. ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت صحت عامه بین ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که گپ چطور است. و یک چیز دیگر میخوام یادآورشان برتون که رئیس شفاخانه جمهوریت یک کسی است که سن و سال بلند داره، یک دکتر بسیار آدم آرام مؤدب از ظاهرش و رویش که ما که میشناسمش دمی چند سال معلوم نمیشه که یک کار را کرده باشد. باز هم ما تحقیق میکنیم، جستجو میکنیم و هر نوع کمک و اگر کدام ظلمی در خدمت زیادم شده باشد همکاری میکنیم و در خدمت.
به در این بخش برنامه با سخنان خالد باشنده ولایت تخار گوش بدهیم که از تاخیر در کار قریزی سرک ماورای کوکچه شکایت داشته و میگوید که باشندگان شش ولسوالی از ناحیه نبود سرک پخته در این منطقه دچار مشکلات زیاد هستند.
مشکلاتی که در تاخار وجود دارد فعلا که در مربوط شش ولسوالی است، یک سرک ماورای کوچه است که نصف نفوس ولایت تاخار ام شش ولسوالی تشکیل میده که در دای طول 17 سال دولت نتوانسته که آن را قریزی کند. در هر سال 10 بار چی میگه سروی میکند، بدبختانه سروی میشود کارایشان شروع نشده. در 17 سال مردم وعده میده که سرکتان جور میکنیم، پلتان جور میکنیم، که بدبختانه در 17 سال چی حکومت نتوانستان، چی حکومت محلی تاخار، چی حکومت مرکز ای سرک با هم چی هم قرار داره. سرک خامه است، مردم خیلی به مشکلات رو برو است، نمیتونه مریضایش به وقت انتقال بده یا مثلا کارهایی که دیگه دارم یا یک شرکت اگر این طرف قرارداد میکنه نمیرم یک سرک ها خامه است. این هم شش ولسوالی مجموعا با خیلی سری سرک دستا مشکلات زیاد داره. که فیلن در فیلن داد فریاد میزنه. یه مهم سالم سالی گذشته ما یود گفت خرزی شروع میکنیم اینه و ما یود دیگه میایه تانوز موافق نشده دولت.
کدام ولسوالی ها مرتبط هستن به سرک؟
ولسوالی چایاب است، ولسوالی رستاق است، ولسوالی ینگ کلاس، ولسوالی درقت است، ولسوالی خوشباودین است، ولسوالی دشت کلاس است. این هم شش ولسوالی است که در آنجا وصل است. تانوز نتوانست دولت سرک قریزی کنه که اکثریت نفوس تاخار هم شش ولسوالی تشکیل میده.
خب این سرک قبلا از طرف حکومت گفتن سروی شده، دلیل از اینکه کار آغاز نمیکنن شما پرسان کردین با مقامات تاخار تماس گرفتین که چرا؟
اونجا در تاخار در اداره محلی تاخار در اونجا سندبازی است، زبان بازی است، اونجا مردم نمیمانه، مشترکتی که اونجا میره مانعشان میشه، والی که میره و قمندان که میره و اونا کلشان است. از یک از طرف فردی داره میشه و از طرف مردم نیست، از طرف مردم وجوده والی بیا که ایسته به مردم خدمت کنه، اونا فقط به مویز خودشان خدمت میکنه، به فرد خود خدمت میکنه، به گروه خود خدمت میکنه.
ما در برنامه های بعدی تلاش میکنیم تا در این مورد نیز با مقامات ولایت تخار تماس گرفته و موضوع را با آنان در میان بگذاریم. شنونده های عزیز برنامه، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد علی کارمند رسمی شفاخانه جمهوریت برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گم شدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که چشم برای گمشده خود هستند. امیدوار هستیم که از طریق این برنامه تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام خدمت آقای ظریف نظر، محمد نصیر صدیقی هستم، از ولایت لوگر، از ولسوالی برکبر گمشده دارم. به نام شراغا ولد نعمت الله، مدت 10 سال که مفقود الاثر گریده. هر کس آن را دیده به این شماره به تماس شود: 0785-268-903. تکرار شماره 0785-268-903. جایزه ها در احنا ما. تشکر.
سلام به کارمندان رادیوی آزادی، این جانب مولا محمد نعی فرجند باران، باشنده قریه شوریلی که کراس مربوط اونفوری کلیتانات ولاد تریپول. بعد ها 3 نفر گمشده ای داریم به نام نور محمد ولد بای محمد، ناصر ولد حاجی غلام ولی بای و عبدالحمد ولد امرخان. هر 3 نفر ذکر شده طرف ایران رفتن. نور محمد نام نزدیک پاسگاه گجنگ شمال ایران کار میکرد، مامورای ایران دنبال کردن، از همون جا گم شد. خودم مولا محمد نعیم پاسپورت گرفت رفتم، تمام پاسگاه و دادگاه ایران را جستجو کردم، مثلا از اون پیدا نشد. نفر دوم ناصر نام، یک نفر به یک شماره زنگ آمده که ناصر نام پیش من است، روزی بعد ارتباطی وای قطع شد، دیگر تماس نگرفت. نفر سوم از قول یک نفر میبیند در قریه لوشان قزوین ایران بیرم و الحال هر برادری که از نامبردگان خبر و احوال داشته باشد به این شماره تماس بگیرد: 0747939-65. و سلام با احترام.
سلام علیکم به برنامه گمشدگان رادیو آزادی. تیمور هستم از قریه سیابید، ولسوالی 400، ولایت غور. گمشده ای دارم به نام عبدالصبور ولد عبدالقیوم، مدت 4 برج می شود که از افغانستان به طرف ایران رفته. گمشده هر کس از وی کدام احوال درست دارد یا پیدا کرد به شماره های زل تماس بگیرد: 0799-20-99-13، 0789-89-49-07، 0-20-28 23128.
سلاوتین هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی راغستان، قضیه روینجاو به تماس شدم. گمشده دارم به نام متیح الله خشمدی و خانم بی فوزیا بنتی عبدالله زنجیری. مدتی 8 سال می شود که برای ایران مقصود گردیده است. هر کس از آن احوالی داشته باشد به هر گوشه و کناری که از به شمار تلفن 77566-1414 تماس بگیرد.
صدایی دارم برامی عبدالله ولدی محمد الله، مدتی 4 ماه می شود که از خانه بیرون رفته، از او هیچ احوالی نداره. هر کسی از این نفر احوال داره به شماره زیر به تماس شود. 07-7-11-35-57. این جانب محمد نسیم از ولایت بلخ شریف، یک گمشده دارم به نام محمد صدیق ولد محمد داود از ولسوالی مارمول. نشان مفقود شده و هر کسی که صدای ما را میشنوه لطفا با این شماره 07-5-342 تماس بگیره و جایزه اخذ نمایند.
این جانب قادر محسینی از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور خریه ندک میباشیم. یک برادرم مدت 5 سال است که گم شده، به طرف ایران میرفت، در بین خندهار و هلمند گم شده که مدت 5 سال از او هیچ گونه احوالی ما نداریم. اگر کدام کسی احوالی داره یا او را دیده یا میشناسه لطف کنه به این شماره ای ما تماس بگیره. شماره را تکرار میکنم 077-62-61-562.
فرید محمد هستم از ولایت شریفپور ولسوالی سانچارک. گمشده ای دارم به نام بهاءالدین، فرزند ایزیبای، مدتی 28 سال است نادرک گردیده است. هر کسی هر مسلمانی از ایشان احوالی دارد لطفا به این شماره به ما تماس شود. 07-500-84-31 مبلغ 1 لک افغانی جایزه دارد.
سلام علیکم، شکل حسین آقا هستم از ولایت هلمند به تماس هستم. یک یازمه گم شده دارم به نام اسماعیل از ولایت هرات است. شماره خود این است، اگه خبری از شد خدمه تماس بگیرین 07-93-94-38-46. تشکر.
عبدالله نوری هستم از ولایت بدخشان. پیشتر در پیام رادیوتان یک کسی از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنشخواه شیرعلی نام گیر کرد که تقریبا بعدی 2 سال از زیادتر کمتر میشه. من از اون کدام معلومات ندارم و او بچه زنده است و بچه در نزد مجاهدین است، در گروه مخالفین در ولسوالی آگریز دولت کندهار و از اون معلومات کافی از سرس ما است و خواسته باشه اگر معلومات بگیره و این شمار تلفن که بزنید و این شمار تلفن به تماس شود و ایشالله معلومات کافی را مینست. یک انسان، یک آدم و مینست یک انسان بشر دوست میتونیم در اختیار از او قرار بدیم که از این تشویش و از این سرگردان خلاص شود.
بله، السلام علیکم. گمشده داریم به نام محمد نظر ولد رسول خان از ولایت نورستان ولسوالی مندول قضیه کیویش. مدت 10 سال میشود که به طرف ایران رفته، در یک از مسافرخانه ها از پیش امراهش در آنجا مانده به طور گروی و بعدا امراهش آمدن دیگه او را نیافتین. اگر خودش صدای مرا بشنه یا کدام دوستای دیگری احوال از آن داشته باشند به شماره من یا هم به شماره رادیو آزادی زنگ بزنند. شماره من 07-7777-87-460.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 07-8-4-620. تکرار می کنم 07-8-4-620.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. حبیب الله یمگانی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی یمگان. یک گمشده ای دارم به نام زیادین جان که پسر خاله ام است. مدت 2 ماه می شود که مدت ها می شود که در کلوورده 205 یتل در ولایت قندهار پای وظیفه می نمود. و مدت دوم می شود که نادرک گردیده است و ناپدید شده است. اگر خودش صدای من را می شنود یا کسی از دوستا و رفقایش آدرس وی را دارند، به شماره تلفن 07-70-87-86 به تماس شوند. تکرار می رویم، به شماره تلفن 07-70-87-86 تماس می رویم.
گم شده ای را به نام فضل رحمت فرزند حاج محمد تقریبان 18-19 ساله از طریق کاریز ولسوالی گستاندی ولایت سرپل مازیت مخبرین سودر از طرف سرای گلستان مزار شریف مفقود گردیده. کسانی که از نفر موصوف را داشته باشند به رادیو آزادی پیام بگذارم، ما مورد اشتباه مبلغ هنگفت جایزه هم دارد.
بله، السلام علیکم آقای ظریف نظر. نام ما روزی محمد از ولایت قندوز ولسوالی دشترچی. یک گم شده داریم به نام ضیاءالدین از ولایت قندوز، مدت 3 ماه میشه نادرک گردیده. خودش میشنوه و یا دوستایش میشنوه، لطفا در شماره رادیوی آزادی یا در شماره ما تماس گیرد. 50,000 افغانی شیرینی دارد. 07-21-92-40.
گمشده ای داریم به اسم عتیق الله فرزند محمد شریف از ولایت بدخشان ولسوالی درائی. نامبرده در ولایت قندهار در ولسوالی شاوریکود در اردوی ملی ایفای وظیفه می نمود که مدت 4 ماه زیادتر از آن می شود که از قطعه مربوطه خود لادرک گردیده است. هر برادر مؤمن و مسلمان که از این جوان درکی داشته باشد و یا به دست مخالفان دولت اسیر شده باشد و این شماره در تماس شود. 078-64-10-5. شماره را تکرار می نمایم. 078-64-10-5. و سلام.
رادوی آزادی، اسم من محمد، برادرم فرهاد جان مدت 1 سال میشه از خانه نادرک شده. خودش میشنوه و یا کدام دوستایش میشنوه، لطفا در این شماره به تماس شود. 078-20-70-420.
ما شمس‌الله ولد محمدالله از ولایت لوگر از مرکز با شما با تماس شدیم. گمشده داریم به نام حفیظ‌الله که مدت 10 سال میشه که از او کدام خط یا کدام احوال نداره. پولیس به میره ایران رفته، از او کدام احوال نداره. میشه او را یک کسی دیده باشی یا از او احوال داشته باشه، به شماره 07-77-12-67-80 با تماس شما.
نام محمد ابراهیم است، از ولایت جوزجان ولسوالی قرقین میباشم. فدرم مدت 37 سال می شود نادرک گردیده. هر کس دیده باشه به این شماره به تماس شود. 077-77-90-732. نام فدرم روز محمد ولد وزبردی.
ولی برار گمشه دارم به نام صادق از ولایت غور ولسوالی پسوند. مدت 6 سال میشه گم شده از خانه. هر که از معلومات چیزی دار با این شما زنگ بدن، یه ملیون تومن شیرین خواهد داشت. 0-913-926-0-314. خدا حافظ.
سلام آقای ظریف نظر، گفته ای دارم به اسم شکرالله فرزند محمد اسماعیل از ولایت تخار ولسوالی چال قریه خواجه کبود نو. مدت 4 شود که از خانه به طرف ایران سفر نموده. در مسیر شهرهای شهراز با پاسگاه کمین خورده است، لادرک گردیده. هر شخصی که در ورود آن اطلاع داشته باشد به این شماره تماس بگیرد. 079-799-019.
گمشده داریم به نام ملنگ از ولایت بدخشان ولسوالی درائیم از قیره دیبازار. مدتی 8 ماه طول شده که سرناگون گم از هر جهانی که او را پیدا کند 50,000 افغانی جایزه دارد. هر همدیوال شهر دوستی رفیقش که این شمار این نفر پیدا کند به این شمار زنگی هست 078-15-632.
گمشده داریم عبدالله ولد تاج محمد از خیر شهری لانی دتی در اونی شدی از خانه برامده از او هیچ اول درکی نداریم هر کس که از او اول درکی داشته باشه با ما یک اطلاعی که
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی شماره داخلی 07084-620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته